بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث یازدهم بود دیگه، در مبحث یازدهم بحث اشتراط حضور یا سماع و استماع کسی در حرمت غیبت بود، با توجه به اون انصرافی که بسیار غریب به نظر می آمد عرض شد که این نوع تکالیفی که یک بعد اجتماعی داره، گرچه یک بعد فردی ذاتی هم ممکنه داشته باشه فی الجمله، اما از اون حیث این که یک جنبه اجتماعی و آثار اجتماعی داره، اینها بعید نیست که انصراف در اون تمام باشه و ادله حرمت غیبت و امثال حرمت غیبت از مباحثی که در اون یک فلسفه اجتماعی وجود داره منصرف باشه به جایی که شنوندهی باشد و استماع بکنه. این گرچه در متن لغت این قید نیست، اما انصراف بعید نیست. این مبنایی بود که مشهور متأخرین تمایل به اون دارند و سلام علیکم، و بعید هم نیست که تام باشد. بعد از اینکه این بحث به عنوان یک مبنا پذیرفته شد، به نکاتی در ذیل این مبحث اشاره کردیم که 3 تا 4 تا 5 تا نکته ذکر شد. رسیدیم به آخرین نکته که در اینجا هست، نکته پنجم یا ششم، و اون این که هفته دیگه، حالا این نکته آخره هرچی بوده یا آخریش، و اون این که ممکن است که سماع و استماع بالفعل و همزمان با غیبت نباشد، ولی بعدن این سماع و استماع محقق بشه. مثل این که الان این را ضبط میکنه در یک سیدی نواری چیزی، و در حالی که داره ضبط میشه کسی گوش نمیکنه، ولی اصلا ضبط میشه برای اینکه بعد پخشش بکنن. در نوشتن این بیشتر محققه، در نوشتن غالبا اینه که وقتی که می نویسد که کسی نیست که اون رو بخواند، چون سماع و استماع اینجا هم از خواندن یا دیدن و امثال این هاست. الان این رو کسی نمیخونه، این که داره اینجا کشف سطر کسی میکنه و اسرار عیوب مخفی و او را داره اظهار و ابراز و مکتوب میکنه، الان کسی نیست، ولی بعد یک کسی میخواند این را، یا ضبط میشه بعد کسی اون را میشنوه. اینجا چطور؟ این نکته دیگری بود که در اینجا وجود داره و با تکلیفش روشن بشه. ابتداعا ممکنه کسی بگوید که خب ما شرط کردیم که سماع و استماع باشه، استماع و اطلاع و آگاهی مقابل لازمه، و ظاهر این قصه اینه که باید همزمان باشه، یعنی همون وقتی که داره صادر میشه کسی اون رو بشنوه یا مطلع باشه و امثال اینها. ظاهرش ابتداعا ممکنه این احتمال به ذهن خطور بکنه که همزمانی لازمه، برای اینکه در حین صدور این کلمات از او یا نوشتن این جمله ها کسی باید بر این آگاه باشه، واقف باشه، همزمان باشه، و بدون این در حینی که داره این عمل صادر میشه اون شرط تمامیتش نیست. این احتمال بدویست که ممکنه به ذهن کسی خطور بکنه، اما این احتمال تام نیست. درست این است که اینجا هم مشمول حرمت غیبت هست. سرش این است که دلیل لفظی چیزی که ما نداشتیم که باید در همزمان با او یا ما عرض مقارن با اون سماع و استماعی یا قرائتی وجود داشته باشه، اینجور دلیل لفظی اینجور که نداشتیم بگیم به ظهور اون تمسک میکنیم و این نیست. اینجا به عکس ما یک اطلاقاتی داشتیم. این که این مطلب درست نیست، سرش اینه که ما اطلاقاتی داریم که ان تقول في اخاك في اخيك ما ستره الله علي مما فيهم هو موجود في، این که ان تقول ما ست في اخيك ما ستره الله علي و تعابیری از این قبیل، این اطلاق داره، حتی اطلاق داشت نسبت به اون جایی که اصلا کسی نمیشنود، ما یک انصراف آمد این را یه مقدار مقید کرد. اون انصراف که یک دلیل لبی و عقلی است، بیش از اون که جایی که هیچ کس نمیشنود و نخواهد شنید یا نخواهد خواند، از اونجا منصرفه. اما بیش از اینم بگیم انصراف داره، این خیلی بعیده. این که داره می نویسد بعدن کسی این جزوه را می خواند و در اونجا می بینه که عیوب این شخص برملع شده، این ولی اون که همون وقت کسی نمی خونه، بعد کسی می خونه، بگیم ادله ما از اینجا انصراف داره، خیلی بعیده. اطلاق ما یه اطلاقی در اینجا داشتیم، اطلاقی که حتی اونجایی که کسی هم اگر نمی شنوید به ظاهر لفظی اون را می گرفت. با یک انصراف گفتیم از این حالتی که کسی نمیشنود باید منصرف باشه، این نمیتونه تو اطلاق بمونه. ولی این همون جاییست که مطلقا دیگری نخواند یا نشنود، اما اگر کسی دیگری میخواند این مکتوب او را یا میشنود این سخنان او را، ولو بعدهین، ولو بعد از یک ساعت، بعد از 10 ساعت، بعد از 30 ساعت، فرق نمیکنه، اطلاق اینو میگیره. اینجور نیست که از اول ما اطلاقی نداشته باشیم یا یک مقید لفظی باشه که بگه که استماع مستمع در حین غیبت لازمه تا حرام بشه، که اون وقت بیایم به مقید تمسک بکنیم و بگیم ظهورش این همزمانی است و اینها. اونم بود، حالا محل بحث بود، ولی اگر بود حالا جای سخن و کلامی بود که بگیم ظهور این مقید لفظی در همزمانی شنیدن یا خواندن با صدور این غیبت کتابت یا شفاهیه، جای این بحث بود. ولی اینجا که ما مقید لفظی چیزی که نداریم، به عکس یک اطلاق قوی محکمی در اینجا داریم که ارتکازات عرفی مانع میشد که شمول داشته باشه حتی نسبت به اونجایی که احدی از این جمله مطلع نمیشود یا احدی این چند سطر رو نمیخواند، می نویسه و پاره میکنه میریزه دور، یا میگوید بدون اینکه هیچ اسباب و وسائل ضبطی وجود داشته باشه، از این منصرف بود. چون یک نکته اجتماعی در این قصه است که در اذهان رسوخ داره و مانع میشه از اول که این جمله رو میشنوه به ذهنش اطلاق حتی در این حالت رو بپذیرد. نه، اینجایی که داره مینویسه و پاره میکنه میریزه دور، احدی هم نمیخونه، یا یه جمله‌ای در خلوت نشسته داره میگه و تمام میشه میره، هیچ کس هم نمیشنوه، این خیلی بعید بود اطلاق این رو بگیره و بگه اینم حرامه. اما اون جایی که همزمان داره میخواند، همزمان دارد میشنود، این داخل اطلاق بود، همزمان هم نباشه باز داخل اطلاقه. یعنی یک ارتکاز راسخی که موجب انصراف بشه حتی در اینجا وجود نداره. شک در انصراف هم کافیه برای اینکه ما اطلاق رو بپذیریم دیگه. از این جهت هست که این فر هم که متعرضش هم نشدن به نظر میاد قابل توجهه و حرامه، به خصوص که این فر در کتابت خیلی مصداق داره، چون کتابت معمولا همزمان با نوشتار که کسی اونجا نیست بخونه، فرد غالبش اینه که می نویسد و بعد می خونه، و یا در این برنامه هایی که الان ضبط میشه، تو همین برنامه هایی که الان وجود داره، بسیار از این برنامه های تلویزیونی یا صدا و سیمایی که در دنیا هست و شبکه های مختلف، خیلی مستقیم که نیست، مباشر نیست، ضبط میشه بعد منتشر میشه. خب اینجا میشینه مفصل راجع به یک کسی بدگویی میکنه، غیبت میکنه، بعدم حالا 2 روز دیگه، 5 روز دیگه، گاهی 1 ماه، 2 ماه دیگه براش پخش میشه. یا فیلم دارن میسازن، گاهی میشه 5 سال طول میکشه این فیلمی که داره تهیه میشه تا منتشر بشه، تو اون فیلم داره غیبتی میکنه. خب این که انصراف دیگه از اینا منصرف نیست. اونی که خیلی ماچه باشه انصرافش اینه که یه چیزی میگه و پاره میکنه مینویسه و پاره میکنه میریزه دور، هیچ کم نمیخونه، یا میگه و هیچ که نمیشنوه الی الابد، اون بله بعیده که بگیم ادله اونو میگیره. اما این موارد به خصوص در عصر ما اینا خیلی مورد ابتلاه. حالا
و به خصوص اونجایی که یکی از طرفین مرده باشه،
حالا اونم عرض میکنم، حالا ببینیم اینو الان بشیم پس شما
میخوام در نوشتار کسی نخونه، اینم هست
حالا اون عرض میکنم این فرمایش هر دوتون به یک نکته برمیکنه. بله بله، حرمت این در صورتی است که تنجز حرمت در صورتی است که یه اطمینان داشته باشد کسی میخواند یا میشنود. اگر این اطمینان باشه، اگر اطمینان نداره طبعا شک در تکلیف داره، نمیدونه اصلا این براست کسی بخونه یا نخونه، کسی از شود که بشنود یا نشنود. اگر شک داره البته حکم تنجز پیدا نمیکنه، این روشنه. ولی اگر اطمینان داره، این مثل همه موضوعاتی است که حرامه، وقتی میخواد اقدامی بکنه، مثل همون اعانه بر اسم هم همین میگفتیم، میگفتیم هر کاری که در گناه دیگری آدم سهیم بشه اون حرامه، منتها باید مطمئن باشه که این به اون امر منجر میشه. اگر شک داره تنجز بر اون نیست. بله اگر فی الواقع بعد منتهی به اون شد ولی اون نمیدونسته و به خاطر اونم اقدام نکرده، اونجا یک حکم واقعی هست که منجز نشده، مثل اون شرب خمری که میکنه که در حالی که علم نداره، یعنی گناه منجزی رو مرتکب نشده. اینجا هم اگر به مطمئن بود، لازم نیست مطمئن به عدم خواندن یا شنیدن دیگری باشه، اگر اطمینان نداشت که کسی این را میخواند یا میشنود و این جمله رو تو ضبط شد ولی او اطمینان نداره، یا اطمینان نداره کسی بخونه، یه جمله یه جایی نوشته گوشه بین مثلا 100,000 کتابش اونجا، اینم اطمینانی به این نداره، این حرمتی برای منجز نیست. بله اگر بعد کسی این را خوند معلوم میشه که این مصداق واقعی غیبت بوده، منتها چون اطمینان نداشته و موضوع براش محرز نبوده حرمتی را مرتکب نشده، مثل اینکه کسی شرب خم بکنه و نمیدانه، اون بحث تنجزشه. ولذا اگر مطمئن باشد که کسی این مکتوب غیبت آلود را میخواند یا این سخن مشتمل بر غیبت را میشنود ولو بعدهین و با فاصله، اونجا حرامه. اگر نداند دیگه حرمتی برای منجز نیست، ولو بعد هم کسی اتفاقا از باب اتفاق صدفه یکم بخونه یا بفهمه. ولی دیگه من این نه دلیلش اینه که شما چه گفته ای و نوشته ای حرام است؟
غیبت باشه.
میدونم چی غیبته؟ میدونم که نه، این قیدی که بعد کسی بشنود یا بخواند قید هست یا نیست؟ این هست دیگه، اینم گفتیم ارتکازا. اون دیگه حرام نیست.
دلیل چیه؟
دلیل این که دلیل خاصی نمیخواد، دلیلش قواعده. ببینید شما حرامی را کسی وقتی مرتکب میشه، یعنی مستوجب عقاب میشه و تنجز پیدا میکنه، که به موضوع و قیود موضوع علم داشته باشه. اگر به موضوع، این قاعده اصولی است، به موضوع و قیود موضوع علم نداشته باشه، این حرامی رو مرتکب نشده، یعنی منجز نشده برای او. منتها فی الواقع اگر این نبوده است اصلا حرامی رو مرتکب نشده، اگر بوده است ولی او علم نداشته اینجا تنجز پیدا نکرده. این قاعده نرخ شاه عباسی همه مواردی است که تکلیفی وجود داره، یه تکلیفی موضوعی داره و قیودی داره، این قیود رو باید احراز بکنید، اگه احراز نشه حرام نیست. این قاعده عمومی و اصولی و کلی قصه.
من الان هر چیزی در مورد فرد یا افراد میدونم، در یه سی دی چیزی پر می‌کنم، اطمینان هم کسی نمی‌دونه.
اگر
بعد از 5 سال 4 سال یکی
نه واقعا نه، یعنی واقعا داره میدونه که کسی مطلع نمیشه یا حتی نمیدونه که مطلع میشه، مانعی نداره. بله اگر بعد نشود که هیچ، اگر هم شد اون وقت معلوم میشه که فی الواقع حکمی اینجا هست، منتها تنجس پیدا نکرد، مثل شرب خمری است که فکر میکنه آبه. فی الواقع البته اون آثار وضعی اونها وجود داره در اینجا، منتها تنجس عقابی اینجا وجود نداره. بله منتها البته خیلی کم میشه دیگه، یعنی علل قاعده اینه که کسی مخصوصا اگر بنویسه، علل قاعده وقتی کسی اینو میخونه یا ضبط میکنه و علم اجمالی هم کافیه اینجا میدونه که از لحاظ زمان که شما مطرح کردید اون فرقی نمیکنه. زمان حالا الان چیزی را می نویسد ولی 50 سال دیگه این نوشته کشف میشه و درباره کسانی چه کرده، اگر سایر شرایط درش جمع باشه دیگه، یعنی ممکنه برای 100 سال دیگه این آدم مثلا شناخته شده نیست اونایی که میخونن، اون از اون جهته. خیلی وقتها شرایط دیگه منتفیه، یعنی آدم معمولی است که دیگه چیکاره که 100 سال دیگه اصلا کی اینا رو میشناسه تا اونجا. چرا؟ ولی اگر یه آدم شناخته شده است که تو تاریخ میمونه اونجا، اونم اشکال داره. یا این که بله خیلی، یا این که ممکنه که حالا اوی زمانی، بله ممکنه اوی زمانی بگوید که این جزء امور مستوره شخصه، یعنی غالبا معاشران و آشنایان و اینها نمیدانن که او اینجوریست، ولی بعد از اینکه کی این را میشنوه این نوار را، یا اینکه مکتوب را میخونه، 5 سال دیگه که دیگه همه این راز برملع شده، همه این عیب او را میدانند، اونم باز مرتکب حرام نشده، مرتکب حرام نشده. حالا به عکس اینجا ما طرفش رو عرض کردیم، به عکسش هم تجری هم داره، ممکنه الان یقین داره که بعد کسی اینو میخونه و این مصداق غیبته میشود، خب میگه از الان حرامه، درست؟ ولی بعد اتفاقا همینجور از اسرار مگو نبود دیگه، اما میدونه این اقدام کرده ولی فی الواقع نبوده حرام، این خلاف اون برعکس اونه. بازم اینجا تجری اگر بگیم حرام نیست دیگه، اونم حرام نیست، ولی این که یک قبح فاعلی داره ولی یک قبح فعلی و ارتکاب حرامی در اینجا انجام نشده، اون طرفش هم به همین شکله. چرا ما اینکه تو تنبیهات اول اونا بحث کردیم ظاهرا اینکه تنبیه چندم بود، گفتیم که نوشتن با گفتنش فرق نداره. شما میگید نوشتن غیبت نیست؟ خیلی خوبه دیگه، آدم اینجا نمیگه من همین الان بدون برای اینکه بدون غیبت من تخته میذارم اینجا مینویسم. نه 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 غیبت یعنی داره میگه پشت سر فرق نمی کنه. بله بله گفتیم، بله گفتیم، نه ما همونجا گفتیم، گفتیم عرف قول و ذکر در اینجا را الغای خصوصیت میکنه بدون شک نسبت به نوشتن، بدون شک نسبت به نوشتن الغای خصوصیت. یا به اشاره نمیگه ولی با اشاره میرسونه که آقا اینجوریه، زبان اشاره که امروز الان یک زبان دیگه جا افتاده ایزار. ما که هنوز هم نمیفهم چطوری اینا رو میگن و میفهمم، ولی خب غیبیه دیگه، چطوری اینا مثلا این علائم نشون میکنه، اون طرف واقعا این اخبار رو میفهمه دیگه، آقا اینجوریه دیگه، خب خیلی دیگه زبانه دیگه داره میگه دیگه. ولی من اینکه فکر نمیکنم این کسی بتونه نفیش بکنه، شکی در این نیست.
مردم
باشه،
مردم
نمیگن
غیبت، مردم
میگن
چه پشت سر کسی حرف
میزنه
یا غیبت.
یعنی اینکه با اشاره داره چی میکنه نمیگن غیبت،
اشاره زبانه.
نه نه زبانه، بله نه نه چون
ما چرلال باشه زبانه دیگه، ولی نوشتن زبان نیست.
خب چرا
اشاره
زبان داره هیچ فرق نمیکنه، اون زبانه، اونم یه نوع زبانیه. تازه حالا بگیم کلمه از لفظی بگیم اینو نمیگیره، ملاک و معیار اینجا از جاییست که به طور قطع الغای خصوصیت میشه، شکی در الغای خصوصیت نیست. حالا از مفهومم بگیم نمیگیره، حالا ما البته میگیم مفهومم میگیره دو، میگیم این که لغوی یا میگه تقول و متذکر و اینا، این چی نیست، خصوصیتی نداره، هرچه که مبرز عرفی این قصه باشه. ولی حالا بگیم که سلمنا، بگیم مفهوم از لغوی اینو نمیگیره، ولی به لحاظ حکمی ما شکی نداریم اینا مثل همهش فرق نداره. اینو قبلا صحبت کرده بودیم، گفتیم یا مفهومن شمول داره و لا اقل من الغاء الخصوصیه و شمول الحکمی، این بحث سابق بود. اینجا هم که به این ترتیبی است که عرض شد نه، میگه این پشت سر او از کشف ستر او کرد. خب وقت چی؟ میدونم حالا چه میخواید بفهمید این دور؟ نه حالا من مطلبتون رو نفهمیدم، حالا روزنامه نه غیبت نیست، مفهومن نیست، ولی ملاکش قطعا مثل اونجاست که بگه، چه فرق میکنه. حالا مفهومی هم نگیم ملاک شما هست. شما فرض بگیرید در شر، حالا ما در باب غیبت عناوین مختلف دیگه داریم، ایزا داریم، اهانت داریم، چی داریم چی داریم اینا، هر کدامش هم یه حرمتی میاره. فرض کنیم هیچ چی دیگه نبود جز همین، عرف میگه اون بنویسه یا بگه چه فرقی داره، ولو مفهومم رو نگه شامل میشه، ولی قطعا حکم اینجا شمول داره. نه واقعا نوشتن گاهی آثار اون بالاتره. هیچ خصوصیتی که آدم رو بتونه واقعا مردد بکنه در اینجا به نظر میاد نیستی که. ما که اصلا میگیم مفهوم عرفیش هم همینه، ولی حالا اونم نگید مصداق تسری حکمیش قطعیست به نظر میاد دیگه. حالا این تمام قصه اینه، حالا اگر شما ذهنتون اینو نمیپذیره نفیش کنید دبی نداره، ولی شکی در این نیست. خب این هم از این مسئله. یه نکته، حالا این ریز دیگری است که شاید چندان هم ضرورت به ذکرش نباشه، اما حالا اونی که اینجا آخه ما یک سماع داریم یک استماع داریم. سماع اینه که همینجوری کسی دنبالم نمیکرده به گوشش میخوره، استماع اینه که کسی دنبال میکنه که بشنوه. این بحث در سماع غیبت و استماع بحث بعدی ممکنه که مؤثر باشه، اونجا ممکنه بین این دوتا تفاوت قائل باشیم. این نکته آخر بحثه، اون قبلی گفتیم آخره، ولی این آخره که هشتمی میشه یا نهمی میشه، یعنی ذیل امر یازدهم خودش هشت نکته ما گفتیم. عرض شود که و اون اینه که سماع داریم و استماع. گاهیه که کسی دنبال اینه میاد میشنوه، یعنی در صدد شنیدن با علم و اراده دنبال شنیدن میاد، گاهیه که نه بر حسب اینکه اتفاقا به گوشش میخوره ولی بالاخره مطلب رو میفهمه. در استماع غیبت و حرمت استماع غیبتون اونجا ممکنه بین اینا فرق بگذاریم، ولی اینجا باز فرقی نیست. اینجا همین که کسی میفهمد این قصه را، ولو اینکه عابریست که اصلا دنبال این نبود که غیبتی بشنوه، اصلا دلش هم بند نبود، هیچی اصلا براش مسئله ای نبود، دنبال نمیکرد که بینه حالا این داره برای اون چی میگه، ولی این بند خدا بر حسب اتفاق یه جایی بود که این به گوشش خورد. همین کافیه برای اینکه بگیم غیبت حرامه. لازم نیست که بگیم استماع و با علم و عمد و این جور مسائل شرط در حرمت غیبت. نه، همین که سماعی ولو فی اقل درجاتش و به اقل مراتبش محقق بشه، این یکفی برای اینکه بگیم این غیبت و حرامه. چرا؟ باز هم به خاطر این که اینجا ما اطلاقی داشتیم که انصراف فقط مال یه جایی است که به گوش هیچ که نمیخوره، اما اینجا که به گوش کسی میخوره، ولی اینکه آقا دنبال اینم نیست. ضمن یه کار دیگه حواسش هم خیلی به اینجا نبود، ولی بالاخره حالا اتفاقی یه لحظه این شده فهمید. گاهی دید تو این جمعیت‌های شلوغ آدم یه حرفی هم همجوری پیش خودش میزنه هیچ که نمیفهمه، ولی هر کسی تو فکر خودشه، ولی اتفاقا اینجا این بغل دستی اینو توجه کرد. او هم میدونه که همین اندازه توجهه، ولو غیر عمدی غیر قصدی محقق میشه، همین هم موجب میشه که حرام باشه. چرا؟ باز هم للاطلاقات و عدم شمول الانصراف لهذه الموارد. اینم باز همینطوره که اینم حالا نکته خوب، اول فکر میکردم خیلی هم مهم نیست، نکته نسبتا مهمی هم هست دیگه، که سماع و استماع در اینجا فرق نمیکنه، ولو غیر عمدی غیر اختیاری بر حسب یک صدفه و اتفاق این جمله رو میشنوه، همین هم موجب اینه که میشه این هم حرام بشه.
فرق قبلی به چه جور جمع میشه مثلا؟ اینجا سما رو الان شما اینجا سما رو مشغول گفت میدونیم، اونجا اصلا طرف میگو من اطمینان دارم که کسی
نمیشنوه. نباید اطمینان به این داشته باشه که سماعی هم نمیشه. اینم داریم تعمیم میدیم دیگه. آره این اون شامل اینم میشه، یعنی باید جایی حرام است که مطمئن باشه استماع یا سماعی محقق میشه. اگر این اطمینان نباشه هیچ کدامش. گاهی ممکنه نه اطمینان داره که استماعی کسی نمیکنه، ولی سماعی محقق میشه، اونم کافیه برای اینکه حرامه. بله
اینطوره.
ما که میگیم که نه، حالا فرض گفتاریشه، بله میگیم که مفهوم شامل اطلاقات هم داریم، انصراف اینجا رو نمیگیره، اینجا رو مفهومی شمول میگیم. و چطور؟ حالا اون طرف شنونده مباحث مفصلی خواهیم داشت که اصلا استماع و سماع حرامه، استماع حرامه، حکمش چیه، کجاست، اینا دیگه اونو اونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله. اطمینان عرفی دیگه، زن معتبر نیست، زن قوی اطمینان عرفه، زن قوی اطمینان. این امر یازدهم. خب بله بعد بعد مفصل صحبت میکنیم. این یازدهمین مطلب در ذیل مباحث غیبت بود. دوازدهمین مطلب و تنبیه ذیل مباحث غیبت شمول عیب نسبت به و نقص نسبت به منقصت دنیوی و دینی و در همه ابعاد و ساحت‌ها بدنی و غیر بدنی و امثال اینهاست. این هم یک سوالی است که جوابش البته تا حد زیادی واضحه. و اون اینه که آیا این که میگیم ذکر عیوب دیگران بشود، این شامل عیب و منقصتی که در مفهوم غیبت مأخوذ بود، که در لغت آمده بود و ادله همه به همین انصراف داشت، وقتی میگه ما ستره الله، یعنی اصلا یعنی اون عیبی که مستوره، ولی خوبی ها که مقصود نیست اینجا. خب این عیب و منقصتی که در کتب لغت آمده بود، یا سو آمده بود، عیب آمده بود، منقصت، اینا تعابیری که در لغت یا روایات وارد شده، این شمول داره نسبت به هر نوع عیب و منقصتی یا نه؟ ظاهرش اینه که شمول داره، منتها حالا انواع و اقسامشو بگیم و ببینیم چه ادله‌ای وجود داره. خب منقصت یک بار تقسیم میشه به این شکل، یک بار منقصت در خود شخص است و گاهی نه، این منقصت و عیب در متعلقات به اوست. اون قسم اول که عیب و منقصت در ذات و شخص او باشه، این هم خودش تقسیم میشه به اقسامی، از جمله عرض شود که ما یعنی دنیایی و مادی و دینی و ایمانی. این وقت تو دنیاییش هم حالا میشه بدنی باشه، میشه غیر بدنی باشه، و تو امور معنویش هم باز میتواند حالا از اصل مثلا بعضی اعتقاداتش باشه تا بیاد در حالا اعتقاداتش در حدی که به اون ایمانش لطمه نزنه دیگه، تا بیاد در مثلا در بگه این اعتقاد به رجعت نداره مثلا، یا بیاد تا در اموری که جنبه اخلاقی و روحی داره، حسادت داره، کب داره و امثال اینها. بنابراین اگر در شخص او باشه، عرض شود که یا مادی و دنیا، حالا یعنی اینجوری اگر خیلی هم هست، یه وقتی بدنیه، یه وقتی هست که غیر بدنی، مسائل روحی و اخلاقی است، و عرض شود که دیگه حالا روحی و اخلاقی و دینی دیگه اینجوری میشه، این مربوط به خود اوست. گاهی هم هست در متعلقات اوست، یعنی چیزایی که به او ارتباط داره. خب اموری که جز متعلقات او به حساب میاد، گاهی هست که اون عیب به او بر نمیگرده عرفن. مثلا میگم ماشینش اینطوره، عرف نمیگه این اشکالی تو کار اوه، ولی گاهی در یه حدی است که عیب او به حساب میاد. این دیگه حالا با تشخیصش به عرفه دیگه. اشکالی و نقصی اگر در مال او یا ایال او یا خانه او، شهر او، فرزند او اینا باشه، اینا دو نوعه. گاهیه که این عیوب از نگاه عرف منقصتی برای خود او به حساب نمیاد، این خارجه، ولی گاهی منقصت به حساب میاد که اگر منتسب به او بشه در دیدگاه عرفی طبعا اینا میاد مشمول دلیل قرار میگیره. خب حالا سوال اینه که این طیف نواقص و عیوب از نقص بدنی تا روحی و اخلاقی و دینی تا نقص در مال و ایال و خانه و کاشانه و شهر و کشور و امثال اینها، همه این عیوب مشمول دلیل هست. البته در این متعلقات مادامی که عرف این را به شکلی به او منتسب بکنه، که اگر در اینام جایی تردید بکنیم طبعا اصل عدم میشه، دو اشکالی نداره. خب به نظر میاد که فرق نمیکنه، اطلاقات همه اینا رو میگیره. سرش هم این است که از نظر لغوی وقتی که شما به کتب لغت مراجعه بکنید، داره ذکرهو به ما فیه من السوء، بدی او را برشمارد. فیه من السوء، این فیهه که جنبه حالا بدنی مادی ظاهری باطنی چی اینا نداره، هرچی که به اون نسبت پیدا بشه بگن این عیبی در اوست، حالا مستقیم عیب بدنی مادی ظاهری باطنی اخلاقی روحیه، یا اینکه عیبیه که جای دیگه است ولی اون عیب نهایتا موجب میشه که بگیم فیه من السوء، که مثلا بچهش اینجوره، که عرف قشنگ میگه که کفشاش اینجوره، بله که عرف هم عیب بشماره دیگه. راجو کردید این ذکرهو به ما فیه من السوء، اینجا دوتا کلمه هست، یکی سوءه که همون عیب و منقصته، یکی هم فیهه هست که این سوء در اوست، به او منصوبه. هر دوش عرفیه دیگه، هم سوء یک طیفی داره از درجات و مراتب که هم تنوع نوعی داره این سوءها و عیوب، هم مراتب و درجات داره، همش تو این سوء داخله، هم اون طیف تو ارزیش هم طیف طولی اون. و قیدی هم که داره اینه که به ما فیهه، عیبی که در او باشه، اینم قید دومشه، اینم تابع اون تشخیص عرفه، منتها فیهه گاهی مستقیمه گاهی نه، به واسطه متعلقاتش میگن فیهه من السوء، اونم میشه. یا در اتکلم خلف انسان مستور به سو، باز اونجا سو داره و همینجور تعابیری که اینجا آمده الوقیعت فی الناس و امثال اینها، اینا تعابیریست که در کتب لغت آمده. خب ما اگر در کتب لغت فقط بودیم میگفتیم که این سوء عرفی است، منتها همه جا این طور است که سوء عرفی، میگفتیم سوء عرفی، سوء عرفی هم اهم از بدنه یا روحه یا نمیدونم اخلاق شخصیته و یا در متعلقاتش که به او هم منصوب بشه، میگفتیم اینا همه را در بر میگیره و سوء و نسبت این سوء به او یک امور عرفی است که عرف عام باید بگه که این سوء عرفیه، منقصتون فیه، اگر اینجور چیزی تلقی بکنه میشه غیبت. منتها همه این مفاهیم عرفی وقتی که بیاد در قالب شریعت قرار بگیره، اینا یک تعمیم و تزییقی به واسطه اون نظام ارزشی اسلام در اینا پیدا میشه. این نظام ارزشی عام مورد قبوله، اونتا اسلام در اون توسعه و تزییق ایجاد کرده، یک چیزی ممکنه که در یک عرفی سوء نباشد، سوء باشد، اسلام اون رو بد نمیدونه، این چه نیست. مثلا متعه، خب ممکنه بگیم در یه جایی بد میدونه، ولی وقتی که اسلام اون رو امر بدی نمیدونه ممکنه بگیم مشمول این نیست. یا چیزی رو سوء میداند عرف، سوء نمیداند عرف، توجه کردید؟ سوء نمیداند عرف، معاذ الله در محیط هایی است که زنا اصلا سوء به حساب نمیاد، یا فلان خلاف اصلا سوء به حساب نمیاد، ولی از نظر اسلام سوء به حساب میاد. علل قاعده اینطوره که یا اون اشکالات دینی که در شخص هست که منقصت در دینشه، ارتکاب معصیت امثال این هاست که در یه عرف غیر متشرعه اون اشکالی درش حساب نمیشه، اینا ظاهرا مشمول این دلیل میشه و ملاک در واقع میشه عرف، منتها با ملاحظاتی که شرع داره، با ملاحظاتی که شرع داره. بلذا این شامل اگر هیچ دلیل خاصی هم ما نداشتیم میگفتیم که این سوء عرفی است، اما سوء شرعی و دینی رو هم میگیره، یعنی گناهان و آلودگی ها رو میگیره. اینجوری نیست که فقط سوء عرفی عام باشه که فلان مریضی داره، فلان حالت مثلا روحی داره، یا اخلاقش اونطوره، شخصیتش اونطوره، اینجور چیزا که اون عرفیه اونو میگیره به اضافه اون چه که شرع اون را سوء میدانه. یعنی اگه هیچ دلیلی هم نداشتیم همینجور طبق قاعده همینو بس بگیم. منتها در اینجا البته دلیل هم داریم، یعنی وقتی که به عنوان نمونه در همین باب 152 و 154 احکام عشرت که روایات غیبت در اونجا آمده، بعد در بعضی روایات به صراحت همین بحث آمده. مثلا در باب 154 میگه که فرمود که انتقول الاخی فی دینی ما لم یفعل و تبث علیه الاخی که فی دینه و تبث علیه امرا قد ستره الله علیه، اونجا اصلا داره فی دینه داره عرض شود که این چیزیست که اینجا هست، یعنی به خصوص مثل دینهی اونها در اینجا آمده. شواهد دیگری هم فکر میکنم من دیشب که نگاه میکردم وجود داشت برای این که شامل اون امور معنوی و اخلاقی و دینی هم میشود که تو این روایات میشه شواهد. خود اون روایاتی که در باب 152 بود و در کافی هم هست که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه را منطبق بر بحث غیبت کرده. خب فاحشه اونجا قطعا فاحشه دینی است دیگه، گناهه. یا حالا بعد اون روایاتی که میگه متجاهره به فسق مانعی نداره، معلوم میشه این شامل فسق شرعی هم میشه. ولی زاست که این حکم در حقیقت شامل هم عیوب و معایب و مناقص عرفی هم از بدنی و درونی و اینها، اون چه که عرف عام اون را عیب میداند، این مشمول لظاهر العدله، چون این مفاهیم حمله بر معانی عرفیش میشه. و شامل علاوه بر این، شامل امور دینی و گناهان و معاصی و امور روحی و دینی هم میشود، هم به خاطر اینکه اصولا این مفاهیم وقتی که حکم بهش تعلق گرفت بعد در ادله می‌بینیم شرع یک تصرفی کرده، این شمول طبق قاعده انجام می‌گیره، مضافاً به اینکه در اینجا در روایات به طور خاص آمده فی دینه، فسق آمده، تشیع الفاحشه آمده، که اینا قشنگ معلومه شامل این امور شرعی و اخلاقی و معنوی و شرعی و دینی هم می‌شود. بنابراین تا این حد شمول داره و اطلاقات هم انتقول فی اخیک ما ستره الله علی، ما ستره الله علی فی جسمهی، بدنهی، فی شخصیتهی، اخلاقهی، فی دینهی، اینا همه فی فعلهی، فی همه اینا رو میگیره، مادامی که از نظر عرفی یا از نظر شرعی عیب به حساب میاد. در متعلقاتش هم طبعا همینطوره، منتها در متعلقات همیشه اینطور نیست که اشکالی که تو کفششه یا لباسشه یا نمیدونم چیز دیگه هست این بگه اشکال او به حساب میاد، لزومی نداره که حالا بی اشکال باشه اونها، و همیشه اینجور نیست که منتصب باشه. حتی اشکال برای فرزند و چی اونها هم همیشه این نیست که اشکال او به حساب بیاد، ولی گاهی به حساب میاد. اون وقت اون متعلقات اگر ذوات شعور باشن، وقتی که بد میگه دو تا غیبت میکنه، هم اون فرزندش و هم خود او، دو تاست احکام مستقله. ولی اگر نه مثل مال و امثال اینها باشه دیگه طبعا و منتصب به او بشه غیبت یک غیبت میشه. اگر هم جایی شک بکنه که این عیب متعلق او، عیب او به حساب میاد از نظر عرفی یا نه، طبعا اصل عدمه اون اشکالی نداره، ولی اگر مطمئن باشه که این یعد و عیبهو عیب و مالهی او ایالهی او متعلقن آخر لهو یعد و عیبهو، این چرا اشکال داره؟ این انشاءالله فردا صحبت میکنیم. یه بحثی داریم که حالا اگر عرف اینو بد میدونه شر نمیدونه او بالعکس، و در اون محیطی که میخواد انجام بشه چطوره، این که جمله معلومه، ولی یک دقایقی هم داره که اینو انشاءالله بعد صحبت خواهیم کرد.